بسم الله الرحمن الرحیم. فقه سه، استاد هاشمیان، 19 مهر 94.
سالسه یشتر تو فی المبی ان یکون تلقن فلا یسه بیع الوقف الان مطلقا الا ان یتلاشی و یبمحل به حیث لا یمکن الانتفاع بهی جهت المقصودت مطلقا. مسئله سومی که مرحوم شهید ذکر میکنه در شرایط مبیع این است که مبیع باید ملک تلق باشه. یعنی چی ملک تلق باشه؟ گاهی دوستان انسان مالک یک چیزی هست و ملکیتش قید داره، بند داره، محدوده. شارع مقدس با اینکه ملکیت او را قبول کرده اما اجازه فروش بهش نداده. مثلا ام ولد اینجوریه، اگر یک کسی مولایی کنیزی داشت و کنیز از مولای خودش حامل شد، این کنیز ملک مولا هست اما حق فروش او رو مولا نداره. ملک او هست اما ملک مقید است، نه ملک تلق، نه ملک آزاد. مال وقفی گاهی اینجوریه، اگر پدری مالی رو برای بچه هاش وقف کرد، این بچه ها مالک هستند، موقوفان علیهم، واقف براشون این رو وقف کرده، به ملکیت اونها در آورده. اما این ملکیت، ملکیت تلق نیست، ملکیت آزاد نیست و لذا نمیتونن بفروشن. پس یکی از شرایط مبیع این است که ملک تلق باشه و لذا دوستان ایشون اول میره سراغ بیع وقف. آیا بیع وقف جائز یا جائز نیست؟ در یک حکم کلی و ابتدایی میتوان گفت لا یسه بیع الوقف، لا یسه بیع الوقف. اما وقف دوستان دو قسمه، یه وقف عام داریم یه وقف خاص. ایشون جدا جدا اینها رو بحث کرده. وقف عام مثل اونجایی که مالی که وقف شده، وقف شده برای یک عده عامی که افرادش منحصر و محدود و مشخص نیستن. حالا مشخص رو معنا میکنم یعنی چی، مرادم چیه. مثلا اگر واقف مالی رو وقف فقرا کرد، وقف طلاب کرد، وقف دانشجویان کرد، وقف مثلا عرض کنم خدمت شما علما کرد، گو هر کی اطلاق اسم عالم برش میشه این مال اون باشه. خب اینجا فقرا، طلاب، دانشجویان، اینا افراد محدودی نیستن. تو هر زمان ممکنه یه عده دانشجو داشته باشیم یه عده دیگه از دانشجوی خارج بشن، این صفت رو عرض کنم از دست بدن یا دارای این صفت بشن. اینا دائم در حال تغییرن، افراد محدودی هم نیستن، 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا. یک افراد عرفن ارز کنم نامحدودی هن، نامنحصری هن. گرچه ممکنه شما بگید بالاخره از جهت عددی ما نامحدود نداریم، درسته، از جهت عددی ما یه عددی که دست بذاریم رو اون عدد بگیم این عدد بی نهایت است وجود نداره، هر عددی بالاخره یه حدی داره. شما دانشجویان کل دنیا رو هم که بتونید حساب بکنید این، اما مرادمون از محدود و نامحدود، محدود و نامحدود عرفی است. بالاخره 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 20 تا 100 تا رو میگن محدود، اما وقتی شما میگید دانشجویان، وقتی میگید طلاب، اینا عرفن نامحدود محسوب میشه. اینا وقف عامه، وقف کرده برای مسجد که مسجد مورد استفاده عموم مسلمینه، مال فرد خاصی نیست، مال افراد خاصی نیست. نسبت به وقف عام دوستان ایشون میفرماید به هیچ وجه بیع وقف عام صحیح نیست، بیع وقف عام صحیح نیست مگر مال وقفی دوستان متلاشی بشود به طوری که در جهت مقصود وقف دیگه نشه ازش بهره جست به هیچ وجه. یعنی عرفاً بگن این دیگه قابل استفاده نیست تو این مسجد. فرض بکنید فرشی رو انداختن تو مسجد 10 سال 20 سال 30 سال کار کرده، الان نخنما شده جوری که دیگه الان کسی میشینه اونجا تو موقع تشهد که یه مقداری نشسته پاش اذیت میشه، میگن عرفاً دیگه این قابل استفاده نیست. اگر جوری کهنه شد، متلاشی شد که دیگه از قابلیت انتفاع در آمد، شون میفهمد اونجا با یه شرایطی میشه فروخت، اما اگر هنوز قابل استفاده است در جهت وقف قابلیت فروش نداره. ایشون دو تا مثال زده، یکی حصیر کهنه، یکی هم دوستان تنه درخت. حالا اون زمان ها به جای این تیرچه های آهنی که تو سقف ها میندازن تنه درخت مینداختن، الان هم تو روسته ها گاهی دیده میشه خونه های اینجوری چوب های صاف که حالت تنه درخت داشت، اینها رو تو سقف کار میذاشتن و سقف رو با اینها عرض کنم درست میکردن، حالا بینش کاهگل میذاشتن یا چیز دیگری. علی ای حالن ایشون میفهمد اینها اگر مثلا حصیر کهنه بشه یا تنه درخت بشکنه جوری که دیگه قابل استفاده برای ساختمان مسجد نباشه، برای فرش مسجد نباشه، اینجا دیگه میشه فروخت. اما قبل از اینکه شما بفروشید باید ببینید در مسجد، در همون مسجد آیا استفاده دیگری غیر از اون استفادهی که واقف مقصودش بود میشه انجام داد یا نه. مثلا ایشون میفرماد اگر اون حصیر رو، اون تنه درخت رو بشه به عنوان هیزم استفاده کرد برای آجر مسجد. حالا قدیما که دیگه یه 10 تن آجر مثل حالا میخواستن یه تلفن نمیزدن آجر براشون بیارن، باید یه کوره درست میکردن، یک آتشی درست میکردن، خشت آماده میکردن، این خشتا رو میذاشتن عرض کنم توی آتش تا تبدیل به یک چیزی شبیه آجر بشه و اون رو تو ساختمان مسجد استفاده بکنن. خب اون آتش نیاز به هیزم داشت، اون هیزم رو میشد از همین تنه درخت استفاده کرد. اگر اینجا میشه استفاده کرد باز ایشون میگه نفروشید، همینجا استفاده کنید تو همین مسجد، ولو طرف تنه درخت رو چه بسا وقف کرده برای سقف مسجد، اما الان شکسته دیگه قابل استفاده نیست برای اونجا. وقتی قابل استفاده نشد تو مسیر دیگری در همون مسجد استفاده بشه. اگر اون هم نشد اون وقت عرض کنم خدمت شما بیعش جائزه. خب حالا پولشو چه کار کنن؟ اگر پولش رو بتوانن در جهتی که واقف در همون چیز عرض کنم قصدش بوده مصرف بکنن، یه مال دیگری رو بگیرن اون رو وقف بکنن، این بهترین کاره، باید این کار رو انجام بدن. مثلا فرض کنید یک کسی 10 تا فرش داده به مسجد، فرشا کهنه شده قابل استفاده نیست، این فرشا رو اگر بفروشن باش میتونن یه جو فرش نو بخرن، یه جو فرش سالم بخرن. خب 10 تا رو میدن اگر جای دیگه قابل استفاده نیست، 2 تا فرش نو میخرن میندازن تو مسجد، تبدیل میشه به یک وقف دیگری در واقع. و اگر این هم امکان پذیر نبود، اون وقت پولش رو در مصالح مسجد استفاده بکنن، پولش رو در مصالح مسجد استفاده بکنن. البته دوستان همه اینها مال وقتی است که اون مال وقف شده باشه ها، و الا ایشون میفرماید اگر فرض بکنید ها، فرض بکنید یک زمین کشاورزی وقف مسجده، گفتن آقا اون حاصلی که به دست میاد از این زمین کشاورزی تو مساله مسجد هر تو دلتون میخواد مصرف کنید، این زمین کشاورزی امسال گندمش در اومد، نصفشو کشاورز که کار میکرد برداشت، نصفش هم داد به مسجد، اون نصفی که داد به مسجد الان با اون نصفه حالا یا با پولش یا با خودش رفتن مثلا فرش خریدن، این فرش ها رو میخوان الان عوضش کنن، تبدیل بشه به یک فرش های مثلا فرض کنید یک دست. اینجا دیگه این فرش وقف نیست که ما بگیم باید صبر کنیم کهنه بشه مثلا دیگه قابل انتفاع نباشه، نه، این اصلا چون وقف نیست، متولی مسجد اجازه دارد که اینها رو به مصلحت مسجد جابجا کنه، بفروشه، چیز دیگری باش بخره، اینا در اختیار متولی مسجد مانعی نداره. یا اگر یه کسی همینجوری دلش خواسته به مسجد یه فرشی داده اما وقف نکرده، خیلی از اموالی که الان تو مساجد جمع میشه اینجوریه، دیدید مثلا فرض کنید شبهای جمعه برای مسجد پول جمع میکنن، هیچ کیم نمیگه آقا این 1000 تومانی که من میندازم تو این کیسه وقفه، پول رو که وقفش نمیکنن، پول مصرف میشه، خب این پول جمع میشه میره دست متولی، متولی فرش میخره، یخچال میخره، نمیدونم چیزای دیگه برای مسجد میخره، بعدم یه وقتی مصلحت شد اینها رو میفروشه، اینا مانعی نداره. علتش این است که اینا وقف، بگید وقف شرعی نیست، یعنی وقف نیست که انسان بگه خب حالا که وقفه آثار وقف رو بخواد به دنبال داشته باشه، اینا در وقف عام. اما وقف خاص، وقف خاص یعنی چی؟ وقف خاص اونجایی است که موقوفون علیهم دوستان افراد محدودی باشن، پدری است یه زمین کشاورزی داره، باقی داره، عرض کنم کارخونه ای داره، میدونه سرشو بذاره زمین بمیره این بچه‌ها سری کارخونه رو میفروشن، باغ رو میفروشن، هر کدومشون یه جایی رو، خلاصه هر کدوم سی خودشون میخواد اینا رو جمع کنه، میگه آقا این کارخونه نیاز به 4 تا مدیر ارشد داره، من کار ندارم کی مدیریتش میکنه، اما این کارخونه رو من وقف میکنم برای بچه هام. برای چی این حرف رو میزنه؟ میخواد بچه هاش بگید کارخونه رو نفروشنش، از منافعش استفاده کنید اما اصلش رو نفروشید. وقف خاص، وقف رو میدونه چی معنا کردن؟ وقف رو تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره، یعنی اصل مال حبس میشه، حبس میشه یعنی دیگه بگید قابل نقل و انتقال به بیع و امثال اینا نیست، اما تسبیل با سین، تسبیل و ثمره یعنی ثمرش و فوائدش رها میشه، فوائدش این 4 تا بچه استفاده کنن. اما خب این کارخونه اگر این 4 تا بچه توش هم کار نکنن، لااقل مجبورن هفته یه جلسه بذارن دور همدیگه بشینن برای اداره کارخونه، خلاصه تصمیم گیری کنن یا به همدیگه اعتماد کنن، خلاصه چه بسا پدری صلاح بدونه مالش رو وقف بچه هاش بکنه، یا وقف مثلا 10 تا طلبه بکنه، وقف 10 تا دانشجو بکنه. این وقف های اینجوری بهش میگن وقف خاص، اینا وقف خاص. آیا وقف خاص رو میشه فروخ؟ نسبت به وقف خاص تعبیری که جناب شهید داره اینه که اگر بقای وقف خاص منجر به از بین رفتن اون بشه به جهت اختلافی که بین موقوفان علیهم وجود داره، وقف بیعش جایزه. اگر بقای وقف خاص منجر بشه به از بین رفتن اون به جهت اختلاف، ایشون فهمید اینجا بیعش جایزه. مرحوم شهید در دروس تعبیرش اینه، میگه اگر خوف خراب وقف باشه، آخه خوف رو میدونید کی میگن؟ وقتی آدم اطمینان پیدا بکنه، یعنی دیدید توی ماه رمضان میگن کسی میتونه روزش رو بخوره که بگید خوف ضرر داشته باشه، یعنی جوری بشه که واقعا از عرض کنم از این که روزه بگیره و ضرر بکنه بترسه. اگر خوف ضرر داره، یعنی حد اطمینانی است، حد ظن قوی است، اگر اینجور باشه میتونه روزهشو بخوره. اینجا هم میگن اگر خوف شهید در دروس میگه، اگر خوف خراب وقت باشه یا اختلاف موقوفون علیهم که منجر به فساد باشه، ایشون میفهمن اینجا بیعش جاهزه. به آقای شهید ثانی میگیم آقای شهید ثانی نظر شما چیه؟ ایشون یه روایتی رو میخونه. اون روایت دوستان عرض کنم متنی داره، من همین متنم نمیخوام براتون بخونم چون 4-5 خطه. اجازه بدید من اون روایت رو که رسیدیم تا اینجا رو بخونم، روایت رو هم براتون متنش رو اونقدر که لازمه براتون بخونم، بعد توضیحات بعدی رو بعدش عرض کنم. بگاه کنید. یشترط فی المبیع یکون تلقا، شرط است در مبیع این که تلق باشه. تلق باشه یعنی ملک خالص باشه، یعنی ملکی باشه که هر جور درش میخواد تصرف بکنه بتونه تصرف کنه. شارع مقدس منع نکرده باشه از یه تصرفاتی مثل بیع. فلا یصح بیع الوقف العام، وقف العام صحیح نیست بیع وقف عام مطلقا. کمکم کنید، این مطلقا دوستان یعنی چی؟ این مطلقا دوستان در مقابل تفصیلی است که در وقف عام خواهد آمد، در مقابل تفصیلی است که در وقف خاص خواهد آمد. اونجا دوستان میگیم اگر منجر مثلا به اختلاف بشه یا خوف خراب برود، اینجا دیگه میشه فروخت. تو وقف خاص اینجوری خواهیم گفت، اینجا میگیم نخه، ولو احتمال عرض کنم خراب هم برود ما نمیتونیم بفروشیم. مثلا مسجد رو اگر احتمال خرابش رو بدیم نمیتونیم بفروشیمش، به صرف احتمال اختلاف. اختلاف اگر پیش اومد حاکم شهر باید دخالت کنه، اختلاف رو برطرف کنه، مسجد سر جای خودش هست. اختلاف سبب فروش مال وقف عام نیست، اما توی خاص هست. لذا ایشون میفهمد لا یصح مطلقا الا، مگر یه استثناء داره، ان یتلاشی و یقمحل. واو اینجا عطف تفسیره، متلاشی بشه اون مال، از محلال پیدا بکنه، به حیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهت المقصوده، به طوری که در اون جهت مقصوده دیگه قابل انتفاع نباشد مطلقا. این مطلقا یعنی به هیچ وجه، لا یمکن الانتفاع به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد ازش. مثل چی؟ که حسیرن یبلا، مثل حسیری که کهنه شده باشه. ولا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، صلاحیتم نداره انتفاع ببریم از این حسیر در محل وقف. و جزء ینکسر، جزء یعنی شاخه درخت، تنه درخت که شکسته، کذالک. این کذالک رو برگردونید به همین عبارت لا یصلح للانتفاع به فی محل الوقف، یعنی جزئی که شکسته و امکان انتفاع در محل وقف نداره. ولا یمکن صرفهما به اعیانهما فی الوقود لمصالحهی که آجر المسجد، امکانم نداره صرف بکنن این حسیر و جزء را، خودشون رو به اعیانهما یعنی خودشون رو صرف کنن. این به اعیانمان میخواد بگه نه اینکه بفروشن پولش رو صرف کنن ها، نه، خود اینها رو امکان نداره صرف کنن در هیزم برای مصالح مسجد، مثل آجر مسجد. یعنی نمیشه اینها رو به عنوان هیزم برای مثلا عرض کنم خدمت شما اینکه خشت ها رو تو آتش میذارن و آمادش میکنن به عنوان آجر، اونجا هم نمیشه استفادهش کرد. این معناش اینه که اگه اونجا هم بشه استفادهش کرد باز حق فروش نداری. خب اگر اینجا هم نمیشه فیجوز بیعهونی نعزن، اینجا دیگه میشه فروخ. خب حالا فروختیم پولش رو چه کار کنیم؟ میگه و صرفه فی مصالح المسجد، البته الم یمکن الاعتیاض عنه به وقفه، اگر امکان نداره عوض از او یه وقف دیگه انجام بدیم. یه وقت هست 10 فرش شما اینا رو میفروشید، میرید یه وقف دیگه انجام میدید. این وقف هم دوستان حالا بعدا خواهیم خوند، هرچی نزدیکتر به مقصود واقف باشه بهتره. مثلا اگر 10 تا فرش کهنه بوده فروختید، 2 تا فرش بخرید این بهتره، موکت بخرید این بهتره، تا اینکه بخواد برید مثلا فرض کنید یخچال بخرید برای آبدارخونه، گاز بخرید برای آبدارخونه. چون مقصود واقع فرش بوده، تا میشه همین رو انسان بخره. ولو لم یکن اصله موقوفا، اما اگر اصل این مال وقف نبوده، بل اشتری للمسجد مثلا من غلته، این قله یعنی محصول زمین کشاورزی که مثلا زمینه وقفه برای مسجد، اما محصولش مال مسجده دیگه، اون محصول دیگه دوباره وقف نمیشه که. او بذله له بازلون، یا بذل کرده اون رو برای مسجد، عرض کنم یه بازلی، یه بازلی اون رو بذل کرده باشه. همینجوری یه کسی اومد از این مسجد رد شد، دید فرشای این مسجد کهنه است، یه جو فرش اینجا خرید انداخت، وقف هم نکرده بهش بگه وقف، اصلا نمیدونه وقف چیه، چه بسا بداند و بگه نه من چون وقف عرض کنم خدمت شما درد سرهایی داره، میخوام اینو در اختیار متولی قرار بدم که اگه واقعا مصلحت بود اینو بفروشتش. خب اینجا سهل ناظر، ناظر اینه متولی، متولی صحیحه بیش انجام بده، سهل ناظر بیعه مع المصلحت مطلقا، مع المصلحت مطلقا، مطلقا یعنی چی دوستان؟ یعنی هرچند متلاشی نشده باشه، لازم نیست که اون شرایط فوق مراعات بشه بگیم حتما باید متلاشی شده باشه یا امثال اینا. خب تا اینجا وقف عام رو گفتیم. ولو ادا بقاءه الى خرابه لخلف بین اربابه فی الوقف المحصور، وقف محصور یعنی چی آقا؟ وقف خاص، اگر منجر شود بقاء مال وقفی به خراب اون مال، به از بین رفتن اون مال به خاطر اختلاف بین صاحبانش تو وقف خاص، اینجا فالمشهور و الجواز ای جواز و بیعهی هینه ازن، یعنی اگر واقعا اختلافی پیش بیاد که مال بخواد از بین بره، اینجا میفرماید وقف خاص رو میشه فروخت. وقف دروس، در کتاب دروس دوستان اکتفافی جواز بیعهی، دقت کنید، به خوف خرابه او خلف اربابهی المعدی الى فساده، یعنی تو دروس جناب شهید عرض کنم خدمت شما اول گفته خوف خراب ملاکه. خوف خراب که میگیم خوف یعنی چی؟ یعنی ظن قوی، اطمینان، یا اختلاف ارباب و صاحبان وقت به طوری که المعدی الى فساده، ایشون گفته یا این باشه یا اون باشه کفایت میکنه. و قل ان يتفق في هذه المساله فتوى واحد، میگه قلیل است که فتوای واحدی تو این مساله وجود داشته باشه، بل فی کتاب واحد فی باب البيع والوقف، بلکه در یک کتاب در باب بیع و وقف هم یه فتواگویی ندارد، یعنی علما یک عالم تو کتابهای مختلفش فتاوای مختلف داده، بلکه در یک کتاب تو باب بیع یه فتوا داده، توی باب وقف یه فتوای دیگه داده. فتعمل ها، شما تعمل کن تو این عبارات، تو این فتاوا یا تو این مسئله، او طالع شرح المصنف للارشاد، یا برو مطالعه کن شرح ارشاد مرحوم شهید اول رو، تطلع علی ذلک، تا اطلاع پیدا بکنی بر این مطلب. خب تا اینجا دوستان نسبت به وقف خاص نظر جناب شهید اول رو عرض کردیم. آقای شهید ثانی شما چی میگی؟ میگه ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه تو علی ابن محزیا ان ابی جعفر الجواد علیه السلام. خب این روایت چیه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ببینید تو این روایت اولش علی ابن محزیا میگه من نامه نوشتم به امام علیه السلام، تو اون نامه نوشتم ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم هذه الزیعه اختلافا شدیدا، کسانی که یک چیزی براشون وقف شده اختلاف شدید پیدا کردن. بعد عبارت رو ادامه میده، انگار سوال میکنه که آیا میشه این رو فروختش یا نمیشه. فکتب الیه به خطه، امام علیه السلام با خط مبارکشون جواب دادن، و علم کن ان رعیله ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل، اگر اختلاف بین اصحاب باعث شده فروش وقف بهتر باشه، به مصلحت باشه، فانه ربما به مصلحت باشه اشکال نداره، فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. چرا میگیم اگر اختلاف اینجوریه اشکال نداره بهتره بفروشیدش؟ فرمود به خاطر اینکه در اختلاف گاهی باعث تلف اموال، اختلاف باعث تلف اموال، تلف نفوسه، لذا مال رفیع اینجوری رو بفروشیدش خودتون رو راحت کنید. تو این روایت دوستان سائل چه فرضی رو کرده؟ فرض کرده اختلاف شدیده، گرچه تو عبارت امام اختلاف شدید نبود، عبارت امام این بود، امام فرمود به جائزه. چرا؟ فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. شهید ثانی میگه وقتی امام علیه السلام فرمودن که ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، معلوم میشه خوف ملاک نیست. معلوم میشه آخه خوف رو چی معنا کردیم؟ ظن قوی، اطمینان. لازم نیست به حد اطمینان برسه که شما بفروشیدش، نه، ربما جاء، همینقدر که احتمالی بدید، احتمال قوی بدید، ظنی پیدا کنید، ولو 60%، همین که ظنی پیدا بکنید به این که عرض کنم اختلافی پیش میاد و این اختلاف باعث تلف اموال، باعث تلف نفوسه، همین مقدار که احتمال بدید و مظنه‌ای پیدا بشود کفایت میکنه برای جواز بیع. بعد شهید میفرماد عمده اختلافاتی هم که بین آقایون هست به خاطر همین روایته، یعنی همین روایت سبب اختلاف شده و فهم فقها از این روایت باعث شده انظار مختلفی پیدا کردن، هر کدوم یه جوری فهمیدن. مثلا عرض کنم خدمت شما، مصنف ملاک رو چی قرار داد؟ گفت خلف المعدی الى خرابه. ببینید عبارت شهید اول چی بود؟ لو ادا بقاه الى خرابه لخلف بین اربابه، یعنی اختلافی که معدی به خراب است. اینو از کجایشون استفاده کرده؟ از همین ربما جاء، ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، یعنی اختلافی که باعث تلف امواله، اختلافی که باعث تلف نفوسه. اون وقت مراد از تلف اموال هم طبیعتاً تلف خود مال وقفیه دیگه، سر این مال دارن دعوا میکنن، ربطی به مالای دیگه نداره که، ظاهرش این است که خود مال وقفی رو میگه. لذا ایشون میفرماد اگه مال وقفی بخواد به خاطر اختلاف از بین بره، اینجا دیگه جایزه، مانعی نداره، میشه اون رو فروختش. ولذا ببینید چی میگه، میگه ول اقوا فی المساله ما دلت علیه صحیحه علی ابن محذیار ان ابي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه اذا وقع بين اربابه خلف شديد. این عبارت راوی بود که گفت اختلاف شدیده. بعد امام که فرمود جایزه بفروشید، چرا؟ علت چی آورد؟ و علله عليه السلام بانه ربما جاء فيه، یعنی فل اختلاف تلف الاموال و النفوس، به خاطر اینکه در اون اختلاف تلف اموال پیش میاد، تلف نفوس پیش میاد. و ظاهرهو، یعنی ظاهر فرمایش عرض کنم خدمت شما امام علیه السلام، ان خوف ادائهی الیهما او الى احدهما لیس بشر. یعنی ظاهر ربما جایی که امام فرمود، ظاهر این عبارت امام این است که خوف منجر شدن این اختلاف به عرض کنم اون تلف اموال، تلف نفوس، الیهما احدهما، ضمیر رو بزنید به تلف اموال و تلف نفوس، این که انسان خوف پیدا بکنه که منجر می شود این اختلاف به تلف اموال و نفوس یا به یکیشون، این شرط نیست، لازم نیست خوف باشه، کما این که جناب شهید اول در دروس کلمه خوف رو بگید اوورد. این اعتراض به کیه؟ به شهید در دروس. میگه چرا شما خوف رو ملاک قرار میدید؟ بل هم مزنت لذالک، همینقدر که زن و گمانی بیاد کفایت میکنه، 60% هم که باشه کافی، لازم نیست خوف ایجاد بشه. و من هذا الحدیث اختلفت افهامهم فی الشرع المصفق للبی. از همین حدیث عرض کنم اختلاف پیدا کرده فهم علما، عرض کنم در شرطی که مصفق بیعه، یعنی در اون شرطی که باعث میشه بیع وقف خاص جائز باشه، تو اون شرط اختلاف کردن. حالا مصنف چجوری فهمیده؟ ففهم المصنف هنا، هنا یعنی تو لومعه نه در دروس، هنا یعنی توی لومعه نه در دروس، ان المعتبر الخلف المعدی للخراب. چرا؟ چون عبارت لومعه این بود دیگه، ولو عدا بقاه الى خرابهی لخلف بین اربابه. خب از کجا اینو شهید اول استفاده کرد تو لمعه؟ نظرن الى تعلیلهی به تلف المال، چون امام علیه السلام فرمود رو مواجع فیه تلف الاموال و نفوذ، تلف مال امور. خب میگیم این مال شاید مال وقفی نباشه، میگه نخیر، فان الظاهر ان المراد بالمال الوقف اذ لا دخل لغیرهی فی ذلک، برای غیر مال وقفی دخلی در این جواز بیع مال وقفی نیست، یعنی تلف اموال دیگر ربطی به بیع مال وقفی ندارد. ایشون دو سه تا نکته کوتاه ذکر کرده، اینا رو عرض کنم بعد سوالاتون رو جواب بدم که این بحثمون تمام شده باشه تا اول ام بلد. ببینید خوب دقت کنید این دو سه تا نکته کوتاه رو. ببینید نکته اول اینه که آیا برای غیر این مواردی که ما ذکر کردیم بیع وقف جائزه یا نه؟ مثلا برای احتیاج موقوف علیهم، تو هم وقف خاص ها، اگر چهار تا برادرن، اینا الان به مشکل خورده زندگیشون، خونه ندارن، عرض کنم خدمت شما مریض دارن تو خونه، بچه میخوان داماد کنن، بچه میخوان عروس کنن، مشکل دارن، حالا باباشون هم مثلا یه باغ بزرگی در اختیارشون قرار داده، وقف کرده برای اینها، چه بسا ثمر زیادی هم نداره، اینا میگن اگه بفروشیم بزنیم به زخم زندگیمون برامون بهتره، یا نه این باغ درآمد چندانی نداره، اگر بفروشن باش برن مثلا یه کارخونهی بزنن توی شهری، این براشون انفعه. آیا اینها سبب بی میشه، جواز بی میشه یا نه؟ ایشون میفهمند خیلی ما دلیل نداریم به خاطر اینجور چیزا اینا بتونن بفروشن. نکته دوم، اگر بیع وقف خاص جائز شد با پول چیکار باید بکنن؟ گفتیم اختلاف پیش میاد، باغ رو بفروشن، کارخونه رو بفروشن، خب حالا فروختن چیکار کنن؟ ایشون میفرماد تا جایی که ممکنه باید یه چیز دیگری رو بخرن، اون رو به عنوان وقف برای همین چهارتا قرار بدن، تا میتونن باید به اون چه که پدرشون و واقف در نظر داشته نزدیکتر باشه، الاقرب فالاقرب، تا میتونن باید اینجوری عرض کنم عمل کنن. و سومین نکته، متولی فروش وقف کیه؟ ایشون میفرماد متولی فروش وقف اولا همون کسی است که واقف او رو به عنوان متولی خاص قرار داده، اگر باشه. آخه یه وقتایی واقف وقتی یه مالی رو وقف میکنه میگه متولیش هم آقای زید باشه، اینجا متولی خاص میشه، او باید اگر بناس بفروشه بفروشه. بعد اگر او نبود، مجموعه موقوفون علیهم، مثلا یه وقت هست متولی وقف خاص رو، حالا تو خاص مثال بزنیم، پدر تو این چهارتا میگه پسر بزرگم متولی باشه، اونجا پسر بزرگ میفروشه. اگر متولی معین نشده، هر چهارتاشون با هم دیگه با توافق هم دیگه این رو بفروشنش، اگر او هم نبود یعنی امکان پذیر نشد، اون وقت متولی عام که حاکم شرع است اقدام میکنه برای فروش مال وقفی. نگاه کنید سه چهار خط بیشتر نیستا، ولا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا، جائز نیست بیع مال وقفی در غیر اون چه که ما ذکر کردیم اون رو. هنوز دوستان تو وقف خاصیم ها، و ان احتاج الى بیعه ارباب الوقف، اگرچه صاحبان وقف احتیاج به بیعش هم داشته باشن، ولم تکفهم قلته، حالا تو لم تکفهم قلته ایشون فرض کرده مثلا اون مال وقفی زمین زراعتی است که سالی مثلا فرض کن 200 کیلو گندم میده، اینا 12 نفرن،
نفری 8 کیلو برنج بهشون میرسه مثلا، خب یه 8 کیلو برنج مصرف یک ماهشونه، جواب بهشون نمیده که. او کان بیهو عوض، یا اینا میشینن ماشین حساب، قدیما چرتکه میذاشتن، حالا ماشین حساب میذارن جلوشون، ماشین حساب میذارن جلوشون، حساب کتاب میکنن، میبینن اگر این زمین رو بفروشن برن یه مثلا کارخونه بزنن خیلی بیشتر به دردشون میخوره. عوض یعنی انفع، عائدی بیشتری داره، نفع بیشتری براشون داره بیعش. او غیر ذلک مما قیل، یا امور دیگری که بعضیا خواستن بگن، ایشون میفرماید هیچ کدوم از اینا جایز نیست، با یعنی باعث جواز بیع مال مخفی نیست. لعدم دلیل صالح علی و حیث یجوز بیعه یشتری به ثمنه ما یکون وقفا علی ذلک الوجه ان امکنه. و اون جاهایی که گفتیم بیع وقف خاص جایزه، باید بخرن با ثمن اون وقف، وقف خاص، اون چرا که وقف باشه بر همون وجهی که واقف قرار داده، اگر ممکنه مراعیاً للاقرب الی صفته فالاقرب، یعنی الاقرب فالاقرب رو انتخاب بکنن تا میشه تو همون مسیری که مقصود واقف بوده یه چیز دیگری رو وقف کنن. آخرین نکته، والمتولی لذلک الناظر ان کان، این امکان کانه کانه تامست داره، یعنی اگه وجود داره. مراد از ناظرم ناظر خاصه، یعنی اون کسی که واقف خودش او رو متولی قرار داده مثل پسر بزرگ. و الا اگر متولی خاص نداره، الموقوف علیهم ان انحصروا، مجموعه موقوف علیهم با هم دیگه، چهار تا پسر با هم دیگه، البته در وقف خاص که منحصره. و الا فالناظر العام، اگر تعدادشون یه جوریه که نمیتونیم بگیم موقوف علیهم همشون بیان بفروشن، مثلا وقف فقرا کرده، خب کی بیاد بفروشه، کدوم فقرا بیان بفروشن، اینجا دیگه حاکم شهر دخالت میکنه و اون این مال رو به فروش میرسه و تبدیلش میکنه به یه وقت دیگه. سوال،
این حاکم شهر کیه؟
فقیه جامع الشرائط.
یعنی
قاضی؟ نه قاضی، آخه قاضی هم باید فقیه جامع الشرائط باشه، مجتهد باشه. بله، اگر الان اصلا سوال اینه که قضاوت دارن میکنن، قضاوت میکنن واقعا یا اینا قضاوت نیست، تطبیق قانونه، دقت میکنید؟ یا بعضی ها معتقدن که در زمان ضرورت، جایی که مجتهد به اندازه کافی نداریم، شرط اجتهاد برداشته میشه و واقعا قاضی هست. حاکم شرع که میگیم یعنی مجتهدی که جامع شرایط افتا باشه، نه که مقلد داشته باشه ها، مقلد میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، مجتهد جامع شرایط میشه حاکم شرع دیگه. آره دیگه، یعنی بذارن جای اون، انگار نه وقت کنن برای کس دیگه. آره، برای همین چهار تا پسر دوباره وقت میشه اون مال، یعنی اون مال میشه مال وقفی خودشون. فرض کنید این یه باقی بوده، اینا تو باغ نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، هر کدومشون یه دکتر یه مهندس اصلا حوصله این کارا رو ندارن، همش اختلاف دارن. اگر اونو بفروشن بیان یه کارخونه مثلا سرم سازی بزنن، مثلا میگم اینا چون همشون هم پزشکن، خیلی هم براشون خوبه، هیچ اختلافی هم ندارن، تبدیل کنن به یه چیز دیگری. البته اگر میشه تو همون مثلا باغ دیگری باشه که تو همون مسیری که واقف در نظرش بوده باشه بهتر، هرچی میتونن نزدیک به اون نشد دیگه، هرچی فاصله میگیرن ابنم تا جایی که امکان پذیر. آخه این صدر و ذیل فرمایشتون با هم دیگه جور در نمیاد. اون فرشی که بناس یه سال دیگه دو ماه دیگه خراب بشه، هیچ وقت شما بفروشی نمیتونی چهار تا قالی دیگه بخری. اگر بناس همین رو جای دیگه استفاده کنم، خب همینجا استفاده کنه، یه سال دیگه شما ازش استفاده کن، این نفت داره دیگه، این استفادهش
چرا مثلا چهار تا قالی که به این حالت
مثلا 70% 30%، خب اون 30% میشه دو سال دیگه استفاده کرد، استفاده کنه بشه نداره، اون یه قالی رو یه قالی میشه استفاده کرد، چهار تا دیگه هم باید بخره کنارش بذاری، این 5 تاست، اون یه قالی 10 سال کار میکنه، این 5 تا هر کدوم 2 سال کار میکنه. کار ما دلیل بر جواز بیعش نداریم، چرا بفروشیم؟ به چه دلیل بفروشیم؟ وقف شده مالک اصلی که بله؟ باشه نفع بیشتر داشته باشه. تو مسجد مثلا فرض کنید اگر یه مسجدی رو وقف کرده باشن، شما میتونید مسجد رو بفروشید بگید آقا پولش جای دیگه نفع بیشتری داره؟ نفع بیشتر که همیشه ملاک نیست که. حتی تو وقف خاصشون میگن نفع بیشتر ملاک نیست، تو وقف خاص تا چه رسه به آب، تا چه رسه به مسجد. مسجد نیست که ظاهرا، مسجد وقتی مسجد شد انگار دیگه وقف مسلمین شده. مثلا صیغه مسجدیت که شما میخونید مال مسلمینه، مسجد ظاهرا اینجوریه.
مثلا موردی که مثلا هست، مثلا یه مسجدی اومدن 10 تا پنکه خریدن که الان موقع پنکه مثلا کولر نبوده، حالا الان
ببینید عرض کردم یه وقت هست جوریه که قابل استفاده نیست، اینم عرفیه، دقت بکنید، لازم نیست حتما اون چیز خیلی کهنه شده باشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه بخاری هیزومی تو مسجد بود، الان گازکشی شده، خب ولی بشری وقتی گاز کشی شده بخاری گازی هست دیگه، بخاری هیزومی رو که استفاده نمیکنه، دود بخوره که. اینجا دیگه عرفاً این قابل انتفاع نیست، قابل استفاده نیست، ولو سالمه نمیشه فروخ، قابل استفاده است. آره ملاک این است که این چیز دیگه الان مثلا فرض آقا میگن 70% از بین رفته، فرض کنید حتی ممکنه یه فقیه، اینایی که من عرض میکنم بحث علمیه، باش معامله فتوا نکنید، من نقل فتوا نمی کنم، فقط بحث علمیه، فتواهاتون رو برید از جای دیگه بگیرید، از مراجع تقلیدتون بگیرید، من نقل فتوا از مراجع نمی کنم، فقط اظهار نظر علمی میکنم. فرض بکنید یه مسجدی است توی بالا شهر تهران، فرش داشته 70% از بین رفته، خب این فرش رو شما اونجا عوض بکنید، تبدیلش کنید به فرش نو، الان بانی هم وجود داره برای فرش نو، اصلا رفت آمده به این مسجد فرق میکنه. یعنی هر که تو این مسجد میاد با اون فرش های پوسیده یه نگاه میکنه، دفعه دیگه نمیاد، بالاخره مردمش اینجوری هم این مدلی هم. اما این فرش رو توی روستا تو مسجد راحت استفاده میکنه، هیچ اشکالی هم نداره براش، اونجا عرفاً نمیشه استفاده کرد، عیبی نداره. البته اینجور موارد رو میگن اگر یه چیزی توی یه مسجدی قابل انتفاع نیست، بدیدش به یه مسجد دیگه، یعنی از این مسجد بالا شهر تهران بردارید و توی روستایی بدیدش، تو روستا، تو فرش مسجد روستا بشه. میخوام عرض بکنم این که ایشون میگه متلاشی بشه، لازم نیست حتما کهنه بشه، از کهنگی دیگه قابل استفاده نباشه، همینقدر که عرفاً قابل انتفاع نباشه، قابل انتفاع نباشه، مثل مثالایی که زدم به نظر میرسه این موارد اشکالی نداره. خب بریم سراغ ام ولد. دوستان بزرگوار، ام ولد به کنیزی میگن که از مولای خودش ولددار شده، از مولا نه از کس دیگه ها. ام ولد دوستان ملک مولا هست، اما ملک تلق بگید نیست، ملک تلق نیست، لذا بیع ام ولدشون میفرماد جایز نیست. حالا یه سوال، تعبیری دوستان جناب شهید اول داره، میگه بیع عمه مستولده جایز نیست مادام الولد و حیل، مادامی که بچه زنده باشه. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر این زن حامله شد، بچهش به دنیا اومد، بعد بچه از بین رفت، بچه که از بین رفت دیگه مولا میتونه این مادر این بچه رو که کنیزش باشه بفروشتش، اشکال نداره. چرا؟ علتش اینه که اگر کنیز رو، ام ولد رو میگن نمیشه فروخ، میدونه علتش چیه؟ علتش اینه که میگن این مادر باید صبر بکنه، اگر مولا جلوتر از او از دنیا رفت، ارث مولا میرسه به بچه این کنیز، بخشی از ارثش اینم بچه‌شه دیگه، ارث که رسید به این بچه، از سهم الارث بچه خودش این کنیز، این مادر چی میشه؟ آزاد میشه. خب وقتی بچه قبل از بابای از دنیا بره، دیگه سهم الارثی نداره که بخواد مادر با اون سهم الارث آزاد بشه، لذا دیگه این میشه کنیز تلق، ام ولد دیگه نیست، میشه فروختش، ولذا میگه مادام حیه. حالا سوال، استیلاد به چیه؟ میگیم استیلاد به انعقاد نطفه است، همینقدر که انعقاد نطفه شد دیگه این مولا نمیتونه این بچه رو، این عرض کنم کنیز رو بفروشه. سوال، قبل از ولوج روح، قبل از اینکه روح به بچه بدمد، قبل از 4 ماهگی ظاهرا بچه روح نداره، تا قبل از اون دوستان ولد حی محسوب میشه یا حی نیست؟ ظاهرا دوستان حی نیست، مادامی که روح نداشته باشه حی نیست، رشد نباتی داره اما حی بهش نمیگن، درست شد؟ حالا سوال، آیا تو 4 ماه اول حاملگی زن میتونه بفروشه یا نه؟ ایشون میفهمن نه خیر، درسته بچه رو بهش حی نمیگن اون موقع، اما اینکه ایشون میگه مادام الولد و حیان، این 4 ماه اول رو هم شامل میشه. حالا یا از باب غلبه ایشون گفته حی، چون بعد از اون دیگه تا آخر عمر این بچه 90 سالش هم که بشه حیه، یا از باب مجاز بهش گفتن حی، از باب اینکه 4 ماه دیگه میخواد روح پیدا بکنه و روح درش دمیده بشه، از این باب تو این 4 ماه هم بهش حی گفتن. ولذا فکر نکنید مادام الولد و حیان میخواد بگه چی؟ میخواد بگه تو 4 ماه اول حاملگی کنیز فروش کنیز اشکال نداره. پس فروش ام ولد مادام الولد و حیان جائز نیست، الا ایشون میفرماد در 8 مورد. 8 مورد رو دوستان جناب شهید اول میگه، بعد جناب شهید ثانی این موارد رو زیاد میکنه تا 20 مورد میگه، بعضیا این موارد رو گفتن، تا آخر مسئله رابعه ما این 20 مورد رو باید بخونیم، گرچه حالا تو بعضیاش اشکال مطرح شده، اما این 20 مورد رو جدا جدا انشاءالله فردا باید براتون بخونم. نگاه کنید، ولا بیع العمه المستولده، بیع عمه مستولده من المولا، من المولا یعنی ولدش باید ولد از مولا باشه، و الا اگر این کنیز با یه عبدی مثلا ازدواج کرده باشه، اصلا با یه حری ازدواج کرده باشه و از او ولد دار بشه نه از مولای خودش، اینجا بیعش اشکالی نداره. و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع بعلوق ها فی ملکه، محقق میشه استیلادی که مانع از بیعه به این که عرض کنم آبستن شود، حامله شود اون کنیز، علوقه ها یعنی آبستن شدن کنیز، فی ملکهی یعنی در ملک مولا. و الم تلج و روح، گرچه تلج و از ولوج میاد، ولوج به معنای دخوله، اگرچه داخل نشده باشد بر اون ولد روح، روح بهش دمیده نشده باشه، کما سیعتی فقوله مادام الولد حیان. پس این که مصنف گفت مادام الولد حیان رو چرا گفت؟ میگه این عبارت قوله مادام الولد حیان یا مبنی علی القالب، به خاطر اینکه این بچه از وقتی که انعقاد نطفه میشه تا 100 سالگیش غالبا ولود روح داره، بلذا کلشو بهش گفتن مثلا حی. اول تجوز یا مجازگویی است، چرا مجاز؟ لانه قبل ولوج روح لا یوسف بالحیات الا مجازا، به خاطر اینکه قبل از اینکه روح بهش دمیده بشود توصیف به حیات نمیشه، بهش حی نمیگن مگر مجازا. ولو مات صارت که غیرها من امائه اندنا، نزد ما شیعه اگر این کنیز بچهش از دنیا رفت بعد از اینکه به دنیا اومد یا سختش کرد، اینجا عرض کنم خدمت شما دیگه میشه فروختش، مانعی نداره. اما مع حیاتهی یعنی حیات الولد فلا یجوز بیعها الا فی ثمانیت موازه و هاذ الجمع من خواص هاذ الکتاب. شهید ثانی میگه این 8 تا رو فقط ایشون جمع کرده، تازه بعدش خودش بگید 11 تا دیگه هم میذاره روش، یه مورد رو هم باز شهید اول بدون ذکر شماره به صورت اختلافی ذکر میکنه، 11 تا و 8 تا و 1 میشه 20 تا که اینا دیگه میمونه ان شاء الله برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی عوض آوردن، یعنی به عوض این وقت پولشو بدن یه مال دیگر رو وقف کنن. آره دیگه، مثلا اگر واقف نظرش این بوده که اینا توی شغل خاصی باشن، برای همین مثلا این کار رو بهشون داده، تو همون مسئله باشن.
مباحث کنیز و عمد تو معمول اصلیت هست میکنم. خب بزه بارا این حضرت قانونی نمیدونم مرکز هم نمیدونم هست میکنم من بایدن هر هر اسم به عبد مولو خطر حجم زیاده
تو فقیسه
منظور همه این خواهد سیده به یک تایی
شما اینو از مدرسه بفرسید خبرشو برای من بیارید خبرشو برای من بیارید فقیسه دقیقا کجاش هست میبینید اصلا بخشنامی داره
حجم زیاده
نه اینا البته جزو مدرسه چیز نیست اینا جز حذفی‌ها نیست یه وقتایی لابلای باب برق یه مثلا یه صفحه یه نکته‌ای داره اینا رو یه وقت از مثلا 20 صفحه برسه